گنج هارا کشیدم رنج هارا کشیدم.
از گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والضحى والليل اذا سجى
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ سيد المصطفى.
فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را با نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است، یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم و بار سنگین تو را از تو بر نداشتیم، همان باری که سخت بر پشت تو سنگینی می کرد، و آوازه تو را بلند ساختیم؟ به یقین با هر سختی آسانی است. آری مسلماً با هر سختی آسانی است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 10 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 18 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 29 مرد سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش در خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظه دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم مفروض خواهد بود، سپس جهان در سالی که گذشت را خواهد چنین. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم خواهد بود. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است، این را هم خواهد چنید. دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بازداشت 9 نفر در تاجیکستان با گمان ارتباط با حمله تروریستی مسکو. رئیس جمهوری ایران: ایستادگی مردم غزه نظم ناعادلانه جهانی را به چالش کشید. و درخواست حماس برای تضمین انتقال کمک ها به غزه. بسم بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نوزدهم رمضان سال روز ضربت خوردن حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در مسجد کوفه است. در سرگاه 19 رمضان سال 40 هجری قمری، عبدالرحمن بن ملجم مرادی از گروه خوارج، در حالی که حضرت امام علی علیه السلام در حال اقامه نماز صبح در مسجد کوفه بودند، شمشیر زهراگین خود را بر سر ایشان فرود آورد. حضرت امام علی علیه السلام پس از ضربت خوردن در خانه بستری و دو روز بعد یعنی در 21 ماه رمضان شهید شدند. رادیو تاجیکی صدای خراسان فراسدین ایام شهادت حضرت علی علیه السلام را به همه دوستداران اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت میگوید. نیازهای امنیتی ویژه تاجیکستان از بازداشت 9 گمانبر در ارتباط با حمله تروریستی جمعه گذشته در مسکو خبر دادند. با گزارش سپوتنیک و بر اساس منبع‌های آگاه در خدمات اطلاعاتی و امنیتی تاجیکستان، این گمانبران به دلیل ارتباط احتمالی با داعش که یک گروه تروریستی است تحت بازجویی قرار دارند. این بازداشت پس از آن انجام شده که کمیته تحقیقات روسیه روز پنجشنبه ارتباط بین عاملان حمله تروریستی با مرکز موسیقی کراکاس در مسکو و ملیگرایان اوکراینی را تایید کرده است. در جریان حمله تروریستی روز جمعه گذشته به این مرکز کمش 139 نفر کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت مردم غزه نه فقط منتظر حمایت برخی کشورها و دولت‌های اسلامی مدعی نماندند، بلکه با مقاومت بی‌نظیر خود نظم ناعادلانه جهانی را به چالش کشیدند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تجلیل از رشادت‌های گروه‌های مقاومت در غزه در برابر جنایت دشمن صهیونیستی و تاکید بر وحدت گروه‌های فلسطینی تاکید کرد. امروز غزه صحنه غلبه و پیروزی، استادگی، مقاومت و ایمان مردم فلسطین در مقابل صفحه تاریک، ظلمانی و مملو از جنایت بی‌سابقه رژیم صهیونیستی و آمریکاست. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به عمل شدن گفتمان گروه های مقاومت و مردم فلسطین در اثبات گزینه استادگی و مقاومت به عنوان تنها گزینه مقابله با جنایتکاری رژیم صهیونیستی، به ویژه برای نخبگان سیاسی دنیا و همچنین دروغ بودن شکست ناپذیری این رژیم افزود، مردم غزه اثبات کردند که این رژیم به هیچ قانون، معاهده بین المللی و اصول انسانی در هیچ سطحی پایبند نیست. آقای رئیسی با بیان این که فلسطین به همان دلیل که حق حیات دارد، حق مقاومت نیز دارد، تاکید کرد هر کس مقاومت فلسطین را رد کند در واقع حق حیات فلسطین را رد کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر راهبرد جمهوری اسلامی در حمایت از جریان مقاومت و مردم مظلوم و مقتدر غزه، از سستی و بیعملی سران برخی کشورهای اسلامی در عمل به وظیفه خود در برابر ملت فلسطین گلایه کرد و با اشاره به پهلوهای گسترده استادگی و مقاومت مردم مظلوم غزه در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی گفت که مردم غزه نه تنها منتظر حمایت برخی کشورها و دولت‌های اسلامی مدعی نماندند، بلکه با مقاومت بی‌نظیر خود، بی‌خاصیت بودن نهادها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی مدعی حقوق بشر را به اثبات رسانده و نظم ناعادلانه جهانی را با چالش کشیدن. زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز از پشتیبانی های بیدریق ملت ایران از آرمان های جریان مقاومت و پایداری و استادگی مردم غزه قدردانی کرد و گفت که امروز ملت فلسطین با پایداری خود دشمن صهیونیستی و همپیمانان آن به ویژه آمریکا را غافلگیر کرده است. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین از حمایت های محور مقاومت از ملت فلسطین نیز قدردانی کرد و افزود این پشتیبانی و حمایت کم نظیر علاوه بر افزایش سطح روحیه و انگیزه در دل مردم غزه و مجاهدان فلسطینی دارای این پیام مهم بود که ملت فلسطین در مبارزه با دشمن صهیونیستی تنها نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت حمله های هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی از استان حلب سوریه، پایمالسازی آشکار قانونها و مقررات بین المللی و نیز پایمالسازی حاکمیت و تمامیت سرزمینی این کشور و تهدید جدی ضد صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است. بر اثر حمله هوایی پنجشنبه شب رژیم صهیونیستی و مناطقی از استان حلب سوریه، شماری از نیروهای نظامی و غیر نظامی سوری به شهادت رسیدند. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن ابراز تسلیت و همدردی با دولت و ملت سوریه به ویژه خانواده های شهدا و آسیب دیدگان این حمله های ددمنشانه افزود که حمله های رژیم صهیونیستی که رژیم نسل کش است و سوریه، پایمالسازی آشکار قانون ها و مقررات بین المللی و نیز پایمالسازی حاکمیت و تمامیت سرزمینی این کشور و تهدیدهای جدی ضد صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی بوده و ضروری است که جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل علاوه بر محکوم کردن این حمله های متجاوزانه اقدامات بازدارنده انجام داده و رژیم متجاوز صهیونیستی را پاسخگو کند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد حمله های رژیم صهیونیستی هماهنگ و همزمان با حمله های گروه های تروریستی موجود در سوریه ضد مناطقی از این کشور گواه روشن بر حمایت رژیم صهیونیستی اسرائیل از گروه‌ها و جریان‌های تروریستی موجود در سوریه بوده که طی سال‌های دراز است امنیت ملی سوریه و امنیت منطقه را هدف قرار داده و جان هزاران شهروند بیگناه را قربانی اهداف شوم خود و حامیانشان کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با یادآوری شکست و بی‌آبرویی رژیم قاسم صهیونیستی در بارکی غزه گفت حمله‌های متجاوزانه به سوریه تلاش ناامیدانه برای ادامه و گسترش بحران در منطقه با هدف ترمیم چهره شکست خورده این رژیم در مقابل ملت فلسطین و گروه های مقاومت است و مقابله با این ماجراجویی خطرناک و پایمالکنده امنیت و ثبات منطقه یک مسئولیت بین المللی و جهانی می باشد. دستیار مدیر کل فاو سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد اصرار رژیم صهیونیستی بر انکار قحطی در غزه را در شرایطی که قحطی هر روز در غزه ایده را به کام مرگ می‌فرستد مضحک و مسخره آمیز می‌داند. همکارمان رجبی و گزارش این خبر از نیویورک.
با اینکه چهار روز از تصویب قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت مبنی بر برقراری آتش‌بس فوری در غزه می‌گذرد، اما هیچ نشانه‌ای از اجرای این قطعنامه وجود ندارد و مقامات سازمان ملل هم یکی پس از دیگری ضمن ابراز تأسف از بی‌توجهی رژیم صهیونیستی به این قطعنامه دائم هشدار می‌دهند که فوراً باید به مردم غزه آب، غذا و دارو برسد. از جمله سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف که با تلخی از قطع نامه روی زمین مانده آتشبس در غزه یاد می کند و اینکه در سفر چند روز قبلش به منطقه جبالیا در غزه شاهد شدت گرسنگی مردم غزه بوده است.
ده ها هزار نفر در خیابان ها و روی آوار ایستاده بودند و وقتی ما را می دیدند ناامیدانه با دست دهانشان را نشان می دادند که به ما بفهمانند غذا می خواهند. این در حالی است که به اندازه 10 دقیقه آن طرفتر صدها کامیون مواد غذایی در انتظار اجازه ورود به غزه هستند.
دستیار مدیر کل فاو سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد هم اصرار رژیم صهیونیستی بر انکار قحطی در غزه را در شرایطی که قحطی هر روز در غزه ادعی را به کام مرگ می‌فرستد مضحک می‌داند.
ما شواهد کافی داریم که نشان می‌دهد گرسنگی مداوم، ناامنی شدید غذایی، کمبود ذخایر خوراکی و آب زندگی مردم غزه را به طور جدی به خطر انداخته است. امیدوارم منتظر اعلام قحطی کامل در غزه نباشیم و اقدام اساسی انجام شود.
همچنین سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل از قانون شکنی مداوم و بی‌توجهی رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی و حقوق بشر انتقاد کرد.
نمی‌توانید ادعا کنید که به مقررات بین‌المللی پایبندید. فقط در هفته گذشته 5 مأموریت ورود کامیون‌های کمک را به شمال غزه رد کردید.
نماینده ناظر فلسطین در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از اینکه رژیم صهیونیستی به راحتی قطعنامه اخیر آتش‌بس در غزه را نقض کرده و به جنایات و قتل عامش در غزه ادامه می‌دهد، به شدت انتقاد کرد و خواستار توقف حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی آمریکا از این رژیم شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
خطیب نماز جمعه تهران گفت جنایات فجیع صهیونیست‌ها در حمله به بارکه غزه نشان دهنده انفعال و استحصال این رژیم می باشد. آیت الله سید احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، عملیات طوفان الاقصی را در تاریخ 76 سالی رژیم جعلی صهیونیستی بی سابقه خواند و افزود همه تلاش بیهوده صهیونیست‌ها جبران شکست در عملیات طوفان الاقصی است، در حالی که اشغالگران شکست بزرگی خوردند. آیت الله خاتمی با تاکید بر این که ابتکار عمل در اختیار مقاومت است، به صهیونیست‌ها گفت مقاومت روز عنوان محور بود، اما امروز مقاومت یک شبکه پیوسته به هم است. حزب الله لبنان از یک سو، انصار الله یمن از سوی دیگر و حشد شعبی عراق هم از سوی دیگر هماهنگ با هم عمل میکنند. نتیجه این هماهنگی نابودی رژیم صهیونیستی است. خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه مقاومت هم اکنون پیروز میدان بوده و آینده هم برای مقاومت است تاکید کرد رژیم صهیونیستی توان شکست مقاومت را ندارد و در آستانه ناتوانی کامل قرار دارد. آیت الله خاتمی همچنین راهپیمایی روز جهانی قدس امسال را با شکوه‌تر از گذشته خواند و حضور پرشور مردم را قوت قلب قهرمانان و شجاعان میدان و مردان و زنان نستوه دانست که زیر بمباران و مشکباران مقاومت میکنند. خطیب نماز جمعه تهران حادثه تروریستی اخیر در روسیه را نیز محکوم کرد و گفت که پدیده شوم تروریسم در همه جای دنیا محکوم است. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و تعدادی از سفیران کشورهای اسلامی مقیم روسیه با حضور در محل سفارت ایران در مسکو درباره مسائل فلسطین و منطقه تبادل نظر کردند. در این آیین که همراه با ضیافت افطار و به مناسبت روز جهانی قدس برگزار شد، میخیل بگدانوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و سفیران کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، الجزایر، سودان، ترکمنستان، بنگلادش، سرپرست سفارت افغانستان و معاون سفیر جمهوری آذربایجان حضور داشتند. کاظم جلالی سفیر ایران در این آیین با تبریک ماه مبارک رمضان درباره اهمیت وحدت و همبستگی مسلمانان در تعالیم دینی گفت برادران و خواهران مسلمان فلسطینی ما در بارکه غزه تحت شدیدترین جنایت وحشانه رژیم اشغالگر و نجات پرست صهیونیستی و با حمایت واشنگتن و در سایه سکوت کشورهای غربی از آشکارترین حقوق خود محروم و با نسل‌کشی روبرو هستند. جلالی افزود شاید اگر همه ما مسلمانان در انجام وظیفه ها و تکلیف دینی خود دقت بیشتری داشته باشیم، موضوع فلسطین و ظلم ادامه دار رژیم صهیونیستی در حق مردم شریف و بی‌دفاع آن و تلاش برای پاکسازی قومی مردم فلسطین که فقط هدفشان زندگی آرام و امن در سرزمین آبا و اجدادی است، قریب به 8 دهه ادامه نمی‌یافت. سخنگوی وزارت خارجه ایران از نیروی دریایی پاکستان برای نجات 8 ماهیگر ایرانی قدردانی کرد. ناصر کنانی چافی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اقدام انسان دوستانه و سری وقتی نیروی دریایی کشور همسایه و برادر پاکستان در امداد و نجات 8 ماهیگری سانحه دیده ایرانی در آبهای بین المللی قابل قدردانی است. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که پیوندهای دوستی میان دو ملت ایران و پاکستان فراتر از مرزهای سرزمینی است. نیروی دریایی پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد ناو جنگی PS پرموک نیروی دریایی پاکستان 8 ماهیگیر ایرانی را از آبهای آزاد نجات داد. با گفته منبع‌های خبری، قایق این ماهیگیران ایرانی دچار آتش سوزی شده بود که عملیات خاموش کردن آتش با موفقیت توسط نیروی دریایی پاکستان انجام شد. شخصیت‌های پاکستانی اعلام کردند تا آزادی فلسطین حمایت‌های خود را از فلسطینیان ادامه خواهند داد. در گزارش همکارمان هاشمی از اسلام آباد، شما با ترتیب صداهای حمید حسین، عضو مجلس ملی پاکستان، ناصر شیرازی، دبیرکل حزب مجلس وحدت مسلمانان و اعجاز بهشتی از علمای پاکستان و ملک اقرار حسین فعال اجتماعی را خواهید شنید.
تأکید شخصیت‌های پاکستانی بر ادامه حمایت از مردم غزه. شخصیت‌های سیاسی و مذهبی پاکستانی با تأکید بر ادامه حمایت‌های خود از مردم بی‌دفاع غزه اعلام کردند که تا آزادی فلسطین حمایت‌های خود را از فلسطینیان مظلوم ادامه خواهند داد.
این در واقع آمریکاست که در فلسطین جنگ را اداره می‌کند. زیرا اسرائیل هرگز توان اداره حتی یک روز جنگ را هم ندارد و ما در گذشته هم این موضوع را در جنگ‌های سابق اسرائیل شاهد بودیم.
در همایشی که از سوی مجلس وحدت مسلمین پاکستان برگزار شده بود، تعدادی از اعضای مجلس ملی پاکستان، شخصیت‌های مذهبی و سیاسی و جمع کثیری از مردم حضور یافتند.
جای تأسفه که با وجود این همه مسلمان در جهان، حمایت‌ها از فلسطین قابل توجه نیست.
در این همایش اعلام شد که مقاومت و ایستادگی اخیر مردم غزه تمامی جهان را حیرت زده کرده است، زیرا اسرائیل با جنایت‌های گسترده خود هم نتوانسته به اهدافش دست یابد.
فلسطین که خیور جوانان
سلام و درود بر جوانان فلسطینی که از چندین ماه قبل با استقامت نگذاشتند که اسرائیل در هدفش به موفقیت برسد.
شرکت کنندگان در این مراسم اعلام داشتند که با توجه به وضعیت جاری در فلسطین، روز قدس امسال را با شور بیشتری نسبت به سالهای گذشته برگزار خواهند کرد.
یک کردار جو علم انسانیت و علم
این وظیفه نه تنها مسلمانان بلکه همه انسان هاست که در حمایت از فلسطینیان به پا خیزند و از این مردم مظلوم حمایت کنند.
در این همایش همچنین از رویکرد دوگانه کشورهای غربی و نهادهای به اصطلاح حامی حقوق بشر و سکوتشان در قبال نسل‌کشی فلسطینیان به شدت انتقاد شد.
شرکت کنندگان در این همایش اعلام کردند تا آزادی کامل فلسطین هرگز حمایت‌های خود را از مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین قطع نکرده و در کنار خواهران و برادران فلسطینی خود خواهند ایستاد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
همچنان با نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ایرلند گفت سوی تغذیه یا گرسنگی کودکان در باریک غزه یک جنایت و رسوایی است. مایکل مارتین، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ایرلند، در نشست خبری مشترک با ینس لیناریچیچ، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مدیریت بحران و کمک‌های بشردوستانه، وضعیت باریکی غزه را فاجعه‌بار خواند و از رژیم صهیونیستی خواست که انسانیت خود را با برطرف کردن اشکال تراشی در ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه نشان دهد. مارتین با بیان اینکه در تماس‌های تلفنی و گفتگوهای آینده خود با ایمین از صفدی، وزیر خارجه اردن، و سامی اش شکری، وزیر خارجه مصر، همگی بر این موضوع تاکید داشتند که کارشکنی رژیم صهیونیستی در ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه باعث به وجود آمدن وضعیت وخیم و فاجعه‌بار در این منطقه شده است. در حال حاضر نیمی از جمعیت غزه با قحطی روبرو و نیم دیگر با ناامنی غذایی دست و پنجه نرم میکنند، تاکید کرد وزیر خارجه ایرلند، و همچنین عنوان نمود سوی تغذیه کودکان در باریک غزه یک جنایت و رسوایی است. لیناریچیچ نیز شرایط غزه را فاجعه‌بار خواند و عنوان کرد که اتحادیه اروپا برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به باریک غزه تلاش میکند و در این راستا حتی از ارسال کمک‌ها به روش‌های مانند ارسال هوایی یا دریایی حمایت میکند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ارسال کمک‌های بشردوستانه به باریک غزه را بر اساس سازکارهای بین‌المللی خواستار شد. به گزارش شبکه خبری الجزیره، جنبش حماس در بیانیه اعلان کرد حکمی که دیوان بین‌المللی دادگستری برای دشمن صهیونیستی در خصوص الزام ارسال کمک‌ها و خدمات اصلی به باریک غزه صادر کرد، باید با سازگار اجرایی که جامعه بین‌المللی آن را تعیین می‌کند همراه باشد، زیرا رژیم اشغالگر صهیونیستی از گرسنگی به عنوان سلاح ضد غیر نظامیان استفاده می کند. حماس افزود کابینه رژیم اشغالگر صهیونیستی با وجود حکم‌های قبلی دادگاه گاگا بدون هیچ مانع به جنگ وحشیانه و نسل‌کشی خود در حق مردم فلسطین ادامه می دهد. با این رژیم اشغالگر پیوسته تمام قطعنامه های بین المللی را پایمال کرده که آخرین آن قطعنامه شورای امنیت درباره برقراری آتش‌بس انسان دوستانه بود. باسم نعیم عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت باید به رژیم نسل‌کش صهیونیستی دستور داده شود برای پایان یافتن رنج مردم فلسطین حمله نظامی خود را متوقف کند. دیوان بین المللی دادگستری پیشتر اقدامات نوی را در خصوص وضعیت موجود در باریکی غزه در پی حمله های رژیم صهیونیستی اعلام کرده و به رژیم صهیونیستی دستور داده بود بدون هیچ تأخیری با سازمان ملل همکاری کرده و اقدامات لازم و مؤثر را برای اجرای این دستورات در پیش بگیرد. این دادگاه اعلان کرد که رژیم صهیونیستی باید خدمات اصلی و کمک‌های بشردوستانه را فوراً و بدون هیچ مانعی به شکل گسترده تأمین کرده و تعداد و ظرفیت نقاط عبوری زمینی را افزایش داده یا زمانی که لازم باشد آنها را باز نگه دارد. دیوان بین المللی دادگستری همچنین تأکید کرد که رژیم صهیونیستی باید تضمین دهد که ارچه این رژیم در غزه مرتکب پایمالسازی حقوق بشر همچون ممانعت از انتقال کمک ها نمی شود و گزارشی از اقداماتی که طرف ظرف یک ماه از زمان صدور این حکم در پیش خواهد گرفت به دادگاه ارائه کند. مسلمانان مالزی ساعت قبل از اذان مغرب با لباس های رنگارنگ سنتی مرتب و معطر برای برپایی نماز و گذراندن لحظه های خوش افطاری وارد مسجد ها می شوند. همکارمان پرهادی از کوالالامپور گزارش می دهد.
روزدارانی که ساعتی قبل از اذان مغرب با پوشش‌های رنگارنگ سنتی مرتب و معطر برای اقامه نماز وارد مساجد میشن.
الله اکبر.
با تنین روح بخش و ملکوتی اذان و نیایش از فراز گلدسته‌های مساجد عطر خوش بندگی و عبادت به مشام میرسه.
السلام علیکم و رحمت الله.
نورافشانی و چراغانی خیابان‌ها و معابر با پخش شربت و شیرینی در ماه ضیافت الهی
با شربت پرتقال، هندوانه و لیمو نعنا از روزداران پذیرایی می‌کنیم.
حال و هوای روزداری در مالزی رو به جشن و سروری معنوی پیوند زده.
آیین دیرینه سحرخوانی هنوز در روستاها و حتی برخی شهرهای کوچک با نواختن طبل و ذکرخوانی برای بیدار کردن همسایگان برگزار میشه.
مسلمانانی که با دستگیری از نیازمندان و اطعام فقرا شادی ضیافت افطار رو در ماه میهمانی خدا با برادران دینی خود تقسیم میکنن. روزدارانی که طی رسمی دیرینه در جای جای شهر و روستا با برپایی بازارچه‌های شبانه رمضان سفره‌ای متنوع از انواع غذاهای بومی و محلی می گسترانند.
ما کباب مرغ و بیشتر غذاهای مالایی رو به همراه شیرینی‌های محلی همینجا می‌پزیم و عرضه می‌کنیم.
بازارهای سنتی رمضان در مالزی فعالیتشون ساعتی قبل از اذان مغرب با عرضه انواع غذا، شیرینی و شربت‌های محلی شروع میشه و تا پاسی از شب هم ادامه داره. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
خب شنوندگان عزیز، در ادامه بخش وبگردی را میشنوید.
در تاجیکستان زینه سیومی تحصیلی حتمی می شود. در این باره سامانه خاور در مطلب نوشته طبق تغییرات پیشنهاد شده به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، من بعد شهروندان عهده دارند بعد از گرفتن تعلیم عمومی اساسی تعلیم میانه عمومی را در مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه عمومی یا موافق خواهش و قابلیتشان در مؤسسه های تعلیمی تحصیلات ابتدایی کسبی یا میانه کسبی گیرند. خاطر رسان می شویم که 20 فوریه سال جاری میلادی در جلسه نوبتی اجلاسه پنجم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان در باره معارف مورد بررسی وکیلان قرار گرفت. بنابر نوشته منبع ضمن بررسی این مسئله اطلاع داده شد که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییرات و قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف با ترتیب حقوق تشبث قانونگذاری از طرف رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشنهاد شده است. در اساس لایحه قانون مذکور با ماده های 6, 16, 17, 18, 36 و 44 قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف تغییرات پیشنهاد شده است. لایحه قانون مذکور با مقصد فراگیری شهروندان و تعلیم میانه عمومی تهیه گردیده است. رحیم سیدزاده وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان ضمن بررسی این مسئله گفت که با نظرداشت پیشنهاد سرور دولت حتمی گرداندن تحصیلات میانه عمومی برای بلند برداشتن امکانات های نظام معارف مساعدت می نماید. این هدف شرایط فراهم می آورد که روند با نظام و با صفت تحصیلات شهروندان تاجیکستان تأمین گردیده یکی از مسئله های موجوده در این سمت حل و فصل کرده شود. خوانندگان عهده‌دار می شوند که بعد از ختم زینه تحصیلات عمومی اساسی تحصیل را در زینه تحصیلات میانه عمومی ادامه دهند. سیدزاده تأکید کرد با حتمی گرداندن تحصیلات میانه عمومی مسئله به تحصیل فرا گرفتن 34200 نفر خواننده حل خود را می‌یابد. اینچنین دوره خودمعین کنی کسبی خوانندگان در اساس جنبس مسئله های نظریوی و به نظام دراری ملکه و دانش های از خود کرده و درک اساس های علم معاصر در جریان تعلیم و تربیه و جهانی بینی شخص براه مانده می شود. سمت افضلیتناک زینه مذکور آموزش فنهای طبی و ریاضی، گومانیتری و جمعیتی و تکنولوژی عملی کرده می شود. در جلسه تأکید کرده شد که با درآوردن این تغییرات یکی از هدفهای رشد استوار تا سال 2030 کفالت دادن آن که همه دختران و پسران تحصیلات رایگان برابر و با صفت ابتدایی و میانه را به دست آورده و نتیجه های موافق و ثمرناک آموزش آورده می رساند عملی گردانده می شود. سامانه خاور در پایان مطلبش می نویسد لازم به یادآوری است که طبق جمله دویم ماده دوی لایحه قانون بررسی شونده گرفتن تحصیلات میانه عمومی نسبت به شهروندانی که تا مورد عمل قرار دادن آن تحصیل عمومی اساسی را گرفته اند تطبیق نمی گردد. لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف و آواز مانده شده قانون قبول گردید.
خب شنوندگان عزیز، در پایین بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. بازداشت 9 نفر در تاجیکستان به گمان ارتباط با حمله تروریستی مسکو. رئیس جمهوری ایران: ایستادگی مردم غزه نظم ناعادلانه جهانی را به چالش کشید. و درخواست حماس برای تضمین انتقال کمک ها به غزه. تشکر که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتون.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون نمروز عالم افروز رو میشنوید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همه،
از نسیمی روح افزای بهار بر تنی افسرده جان آید همی. نوروزی عالم افروز
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته با 12 قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیک صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدوارم طاعتها و عبادتها و نماز روزه های همگی شما دوستان گرامی مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. عزیزان، اولین شب قدر را هم گرامی می داریم و گفتار این ساعت را آغاز می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
شب بگو که ای خدا شرمندتم واکن به روی من درو من هرچی باشم بندتم.
شب قدر یا لیلت القدر شب نزول قرآن و مقدر شدن امور یک ساله انسان هاست. قرآن در سوره های قدر و دخان از این شب سخن می گوید. بر اساس آیات قرآن و روایات ارزش شب قدر بیش از 1000 است. این شب با فضیلت ترین شب سال و شب رحمت الهی و آمرزش گناهان است و در آن فرشتگان به زمین می آیند و بنابر برخی از احادیث شیعه مقدرات سال آینده بندگان را بر امام عرضه می کنند. زمان دقیق شب قدر روشن نیست، ولی بر اساس بسیاری از روایات در ماه رمضان واقع شده و یکی از شبهای 19، 21 یا 23 این ماه دانسته شده است. شیعیان بر شب 23 رمضان و اهل سنت بر شب 27 رمضان تأکید بیشتری دارند. شیعیان در این شبها با الگوگیری از معصومین علیه السلام به شب زنده‌داری، تلاوت قرآن، دعا، عبادت و مذاکره علمی و کسب دانش و معرفت می پردازند. ضربت خوردن و شهادت امام علی علیه السلام در این شبها نیز به اهمیت آن نزد شیعیان افسوده و سوگواری برای آن امام با آیین‌های شب قدر همراه شده است.
شب قدر اومده اما شب غم به سر نیومد، چرا چشم من نباره، ماه من سفر نیومد، چشما میبندم و کنج خونه غم گرفته، بیا ای ماه قشنگم بی تو این دلم گرفته.
دوستان گرامی، قدر کلمه عربی به معنای اندازه، تقدیر و سرنوشت است. درباره اینکه چرا این شب را شب قدر نامیده اند چند احتمال ذکر شده است. از نظر عده‌ای همچون علامه طباطبایی، چون مقدرات انسانها و اندازه و تقدیر رویدادهای یک سال در این شب تعیین می شود، آن را شب قدر می نامند. آیت الله مکارم شیرازی این نظر را هماهنگ با روایات و معروفتر و بهتر دانسته است. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه درباره دلیل نامگذاری شب قدر سه احتمال را مطرح کرده است. نخست این که چون صاحب شرف و منزلت است و قرآن صاحب قدر توسط ملک صاحب قدر بر رسول صاحب قدر و برای امت صاحب قدر نازل شد، آن را لیلة القدر گویند. دوم، چون در این شب تقدیر امور و تقسیم ارزاق مردم انجام می‌گیرد، شب قدر نامیده شده است. و سوم این که به دلیل حضور تعداد زیاد ملائکه زمین تنگ شود، به همین دلیل آن را قدر گویند. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه وجه دوم را ارجح دانسته و گفته است شاید لیلة القدر برای آن صاحب قدر شده است که شب وصال نبی خاتم و شب وصول عاشق حقیقی به محبوب خود است. آیت الله مکارم شیرازی نیز سه احتمال صاحب قدر و منزلت بودن احیا گیرندگان این شب، شرافت والای این شب و نزول قرآن در آن را علت نامیده شدن این شب به نام قدر ذکر کرده است. از شب قدر به نام لیلة الشرف نیز یاد شده است. عزیزان، شب قدر برترین و مهمترین شب سال در فرهنگ اسلامی به شمار می رود. بنابر روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، شب قدر از موهبت‌های خدا بر مسلمانان است و هیچ یک از امت‌های پیشین از این موهبت برخوردار نبودند. در قرآن کریم سوره‌ای کامل به توصیف و ستایش شب قدر اختصاص یافته و بدین نام سوره قدر خوانده شده است. در این سوره ارزش شب قدر بیشتر از 1000 ماه دانسته شده است. آیات 1 تا 6 سوره دخان نیز به اهمیت و رخدادهای شب قدر می پردازد. در روایتی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمده است که بهترین ماه رمضان است و قلب ماه رمضان شب قدر است. همچنین از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند که شب قدر سرور شب هاست. در حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام، شب قدر آغاز سال یا رأس السنه معرفی شده است که شاید منظور آغاز سال معنوی و عبادی باشد و شاید هم منظور مشخص شدن مقدرات یک ساله انسان باشد. بنابر منابع روایی و فقهی، روز قدر نیز همانند شب قدر گران قیمت و با فضیلت است. وقوع برخی حوادث همانند ضربت خوردن حضرت امام علی علیه السلام در شب 19 و شهادت او در شب 21 رمضان بر اهمیت این شبها نزد شیعیان افزوده است و آنان در این شبها در کنار اهتمام به اعمال مستحب مخصوص این شبها برای آن امام نیز سوگواری می کنند. در برخی از روایات آمده است که حضرت فاطمه سلام الله علیها سر شب قدر است و هر کس حضرت فاطمه علیها سلام را به صورت کامل بشناسد شب قدر را درک کرده است.
گر فضل تو را همه بدانند علی، گر فضل تو را همه بدانند علی، حیران تو تا ابد بمانم علی، تو را خدا بخوانم علی، میترسم اگر فضالت را گویم یک عده تو را خدا بخوانم علی، در وادیش یک تاز است علی، روشنگر را اهل راز است علی، بی حب علی نیست. حواست باشه، یادت باشه، یادت باشه چی دارم میگم، کم نیاری تو اعتقاداتت. بی حب علی عبادتی نیست قبول، چون روح دعا و هم نماز است علی.
همراهان گرامی، آیه اول سوره قدر و آیه سوم سوره دخان بیانگر نزول قرآن در شب قدر است. بیشتر مفسران معتقدند در این شب قرآن به صورت یک باره بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد که به آن نزول دفعی میگویند. اما برخی معتقدند آغاز نزول تدریجی قرآن در ماه رمضان بوده است. همراهان گرامی، قرآن به صراحت نامی از بهار نیاورده، اما ده ها آیه قرآن به بهار و برکات و جلوه ها و آثار آن اشاره های بدیع و روح بخش دارند. آیاتی که از ابرها، باران، آبها، گیاهان، درختان، میوه ها و دیگر نشانه های طبیعی سخن میگوید، همه در وصف بهار است و برکات فراوانی چون پاکی و طهارت، برکت، گسترش رحمت، رزق الهی، سرور و شادی و زندگی همه از بهار متجلی می شوند. در حقیقت بهار مدرسه است که اگرچه درس های فراوانی دارد، اما مهمترین درس آن خدا باوری یا توحید و معاد باوری یا قیامت است. قرآن کریم توجه همه انسانها را به این دو نکته مهم، یعنی توحید و معاد، جلب کرده است تا سهم خیش از فصل بهار بگیرند. خداوند در تبیین معارف الهی از روش‌های ساده بهره گرفته تا همه بندگانش در هر سطحی از فکر و ادراک بتوانند حقیقت را در حد و اندازه خیش دریابند. از این رو از انسانها دعوت می کند تا با نگریستن در طبیعت به قدرت بی انتهای خداوند پی ببرند و ببینند که خداوند چگونه درختان مرده را که در سرمای زمستان هیچ نشانی از زندگی ندارند، با آمدن بهار جانی دوباره می بخشد و روح حیات را در طبیعت می گستراند. پس آن کسی که درخت مرده را جان می بخشد، همان کسی است که در روز قیامت تمام انسانها را در محضر خود حاضر می کند. در آیه 164 سوره بقره بر نظم و ترتیب و روند مشخص تولد تا مرگ بر پایه قدرت الهی تأکید شده و می‌فرماید: بی تردید در آفرینش آسمان‌ها و زمین و رفت و آمد شب و روز و کشتی‌هایی که در دریاها با جابجا کردن مسافر و کالا به سود مردم روانند و بارانی که خدا از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را پس از مردگیش زنده ساخته و در آن از هر نوع جنبندهی پراکنده کرده و گرداندن بادها و ابر مسخر میان آسمان و زمین نشانه هایی است از توحید، ربوبیت و قدرت خدا برای گروهی که می اندیشند.